الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المحتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا كنا نعبد من يجب له شهابا رشدا فأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا فأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. بحث بر سر این بود که خداوند وحی کرد به پیامبر صلوات الله علیه و آله که بگو به من وحی شده است که جنیانی گذر کردن از اینجا و قرآن رو شنیدن و این سخنان رو از قول جنیان که ایمان آوردن به پیامبر و قرآن هم تأیید میکنه سخن اونها را و اگر خلاف نظر قرآن بود رد می کرد، این سخنان را که در واقع وحی الهی است و حاکی و حکایت کننده از احوالات جنیان است در این سوره مطرح می کند. رسیدیم به آیه 8, 9 و 10 که اشارتاً بحث شد که جنیان میگن که انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما به آسمانها که نزدیک میشیم اخیراً متوجه میشیم که نگهبانان خیلی محکم و شدیدی نگهبانی میدن اون آسمانها را و دارای شهاب هستند. در آیه بعد میفرماد و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما برای گوش دادن به اسرار غیبی آسمانها میرین در اون آسمانها، اما فمن یستمع الآن، اما حالا این روزا چه میخوایم بریم اخبار غیبی آسمانها رو گوش بدیم، یجد له شهابا رشدا، یک شهابهایی که در کمین نشستن برای این آسمانها هست، یعنی دیگه نمیذارن که ما راحت سمع کنیم اخبار غیبی را. حالا شرح میدیم، آیه بعدی را بخوانیم بعد ادامه میدن و انا لا ندری از شرون اریده به من فرعر هم اراده بهم ربهم رشدا. ما نمیدونیم چی شده در عالم، نظام عالم یه تغییراتی درش به وجود اومده، اینجوری حرف میزنن، نمیدونیم خدا یا پروردگار این عالم بناست با این تغییراتی که در عالم به وجود اومده است یک بلایی بفرسته یا یک رشد و هدایتی در کار است. خب اینجا سوالاتی پیش میاد، خیلی سوالات اساسی هم پیش میاد، ما هم که توصیه کردن که تدبر کنیم در قرآن و هرچه ما تدبر کنیم موانع صعودمان به قرب الهی کم میشه. اینا یه قاعده است. معرفت مقامیست که موجب صعود و اتصال به حق میشه و جهل حجابیست، جهل حقیقی، جهل به حقایق، حجابیست که ما رو از اون حقایق عالیه محروم میکنه. مسلم هر آیه از آیات قرآن را که دقیق بفهمیم یک پله از نردبان قرب روحانی ما خواهد شد. یک تأملی بخوام رو این آیات بکنیم. اول ببینیم این شهاب چیه. نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه را نظرمه که نگاه کنیم در همین جزوتون، نظر خوب و دقیقیه. کسانی که دقیق رو قرآن وقت گذاشته باشن در مرحله اول ممکنه به این نظرشون نرسن، ولی چندین جای قرآن بحث شهاب شده است و تعمق میخواد تا ببینیم چی میخواد بگه و چرا قرآن اصلا اینو برای ما گفته است. من ست نظر ایشون را میخونم. ایشون میفرماند بیاناتی که در کلام خداوند در مورد اضطراب سمع شیطان ها از آسمان تصویر شده مبنی بر این که چگونه شیطان ها در این هنگام با شهاب ها تیر می اندازن، میگه که میگه ما میخوام ببینیم این چیه این کلام که وقتی که شیطان ها میخوان برن اضطراب سمع کنن چیز از عالم بالا گیر بیارن این شهاب ها میزنه دشون. خب اولی سوال نیست که اگه همین آسمان باشه مگه مثلا ته آسمان چیزی میگن؟ مگه گفتگوی اونجا هست که یکی برد اونجا گوش بده چیز گیر بیاره؟ حالا دزدکی هم تازه گیر بیاره. پس سریعا ذهن منتقل میشه از این حرفا بیرونه. این آسمان ها یعنی مثلا حالا به کره مریخ برن، زحل، اورانوس، نفتون، اصلا جنس عالم ماده، جنس صوت و دریافت صوت و اینا نیست. ایشون میفرمان اینا از باب مثالهایی به منظور تصویر حقایقی که آن حقایق خارج از حس است و خداوند خواسته آنچه خارج از حس و محسوسات است رو به صورت محسوسات تصویر نماید. بهش میگن چه اصطلاحا؟ میگن تصویر معقول به محسوس. مثال میزنی میخوام بگم نور الهی معرفت میده، روح رو متوجه عالم غیب میکنه. اما میام همین مثال میزنی میگم مثل این نور که یه کارهایی میکنه که عالم محسوس برای ما پیدا میشه، نور الهی را میگن مثال میزنید نور الهی که محسوس نیست. میگن معقول رو به محسوس مثال میزنید. یه کاریست که حکیمانه است. ادامه جمله علامه را نگاه بکنید، میفرماد که چنانچه خود خداوند میفرماید تلکل امثال و نظر به حال نام عنکبوت آیه 43. این سوالی که ما می‌زنیم درسته، این مثال را نظره به حال انا قرار داد. تعقل می‌کنه. یعنی به حقیقت این مثال‌ها عالمان پی می‌برند. ولی این مثال‌ها یه اصلی دارند. باید متوجه اون اصلش شد. و ما نقل‌ها الا عالمون. حالا همین شهاب ها، خب مردم عادی را از راست فکر کنند یه نیزه ای نمیدونم چیز نورانیس میخوره به جنات. جنات یه جسم مادی هم که مثلا اگه بخوره بهشون زخم و مجروح میشن. ایشون میفرماد نه، اینا مثال هست و این مثال ها رو اگه تعقل کنی میفهمیم ما نعقلها الا العالمون، یعنی تعقل نمی کنن الا عالمون. یعنی اولا باید تعقل کرد، در ثانی این تعقل اگر که از سر علم یابی باشد شما را متوجه این مثال ها می کنه. دیگه نکته ادامه صحبت ایشون می فرمان که مثلا عرش، کرسی، لوح، خب اینا هم مگه عرش یعنی یه تخت اون بالا مثلا نعوذ بالله خدا روش نشسته، یا لوح یا قلم اعلا، اینا همش صورتهای از حقایق غیبی است. صورت یعنی اگر بخوان به زبان عالم محسوس حرف بزنیم اینجوری حرف بزنیم، ولی اونجا که اینجوری نیست که لوح یه کتاب باشه در یه قلمی روش نوشته باشه، صورتهای حقایق عالیه که اگه بخواد تجلی کنه در روح اعلا، روح انسانهای متعالی، چنین صورت پیدا میکنه. اگر بخواد تو این عالم مثال بزنیم، خب میگون مثلا لوح مثل یه صفحه. پس نتیجه میگیریم که جمله ایش نمیخونم، لذا مراد به آسمانهایی که ملائکه در آن منزل دارند آدم ملکوتی خواهد بود. پس یه نتیجه خوب میگه اصلا بحث بحث ملکوت هست که ملائکه اونجا، اصلا ملائکه یعنی جا از ملکوت میاد دیگه، یعنی مقامی که ملائکه اونجا میگن آدم ملکوت. خب حالا این جنیان میخوان اونجا برن، ملائکه مانعشون میشن، چطوری را بعد میگی؟ پس اولا ذهنتون از این آسمان و این حرفا درآرید، این یک. بعد میفرماد که عالمی ملکوتی خواهد بود که در آن افقی عالی تر از افق عالم ملک و محسوس است، همانطور که آسمان ما با اجرامی که در آن هست بلندتر از آسمان ما. حتی چرا میگه آسمان؟ میخوام بگه مقام برتر. نمونش شما روحتان مقام برتر جسم دانه آسمان شماست، نه یعنی حالا بالای شماست، اصلا بالایی و اینها را از ذهن باید خارج کنید. بعد می فرماند و مراد به نزدیک شدن شیطان ها به آسمان و استراق سم کردن و به دنبالش هدف شهاب قرار گرفتن این است که این شیطان ها می خواهند به عالم فرشتگان نزدیک شوند و از اسرار خلقت و حوادث آینده سر در آورند. قبلا عرض کردیم شیاطین و جنیان می رفتن و نزدیک می شدن به عالم غیب، کاری که مثلا مرتضا می کنن، جادوگرا می کنن، چه کار می کنن؟ میان بدن خودشون رو به ریاضت می کشن باش، روحشون از بدن یه فاصله می گیره، نزدیک می شد به عالم غیب، چون جنس روح غیبی است، بعد خبر از آینده میدن. اینا میگن استراق سم. چرا؟ برای اینکه اینا حقایق را نمیفهمن، یه اطلاعات ضعیفی میفهمن. جنیا اینجوری عمل میکردن که سعی میکردن به عالم غیب نزدیک بشن، چیزهایی بیارن برای بشر، به خصوص برای اون انسانهایی که با جنیان ارتباط داشتن. می فرماد قبل از وحی محمدی صلوات الله علیه و آله این کار ممکن بود برای جنیان. الان شرایط وحی طوری در عالم شده که دیگه این کارم نمیتونن بکنن. حالا داره شرح حال جنیان را میده که دارن میگن این کارم که قبلا میکردیم ما دیگه نمیتونیم بکنیم. خوب جملات دقت کنید، خیلی ایشون زحمت کشید از روش علامه طباطبایی را که میدونید موجزگو بندیشون، یعنی توی یه سطر یه ده ها تفکر خوابیدن. پس میفرماد مراد به نزدیک شدن شیطان ها به آسمان و استراق سم و به دنبالش حدث شهاب قرار گرفتن این است که شیطان ها میخواهند به عالم فرشتگان نزدیک بشوند و از اسرار خلقت و حوادث آینده سر در آورند و ملائکه هم ایشان را با نوری از ملکوت که شیطان ها تا به آنها را ندارن میرانند. روش فکر کنید، باز من یه مثال میزنم. گاهی شما میخواید که خوب شید، مؤمن شید، حضور قلب تو نماز پیدا کنید، ذکر بتونید ببینید، وقتی متمرکز شید تا قبل از اینکه وارد این احوالات شدی رو چیزی نیست میکنم، وقتی میاد وارد چی شروع میکنی نماز تا بخونی، میایی مثلا بگوی با الله اکبر تعظیم حق بکنی یا میپست میزنن، چی در تو احساس شدنی نشد؟ این پس زدن، این که میبینی نشد، یعنی چی؟ یعنی هنوز تو صلاحیت این که با اون عالم بالا بتونی وصل بشی نداری. البته فرقت با جنیان نیست که این صلاحیت رو به ذاته داری، خودت مشغول دنیا شدی. کسی که مشغول دنیاست روحش نمیتونه وصل به عالم بشه، تلمبار اشتغالات دنیایی و این چیزا نمیذاره وصل بشه به حقایق گیر بیاره. خب در واقع چیز خب دارن میزنندش دیگه، دارن پسش میزنن. گفت چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. حالا اون بالا بالا ها شایشون میگه، ولی رو هم رفته خیلی باید آدم اصلاح نفس کنه تا وقتی میگه یا الله این روح وصل بشه، روحی که خسته شده از حرص و حسد و شهوت دنیا، این روح حالا که میاد به میدون میابره بالا پسش میزنن. بعضی از عزیزان دعا میکنن میگه، میگن خدایا ما را پس نزن، از در خیش خدایا به بهشتم نفرست. دیدیم گاهی آدم میره در درگاه خدا میخواه بگه ای خدا میفرستندش توی بازار، پنیر گرون شده، یعنی میگه آقا تو پنیری کجا اومدی؟ این آقا میگه خدایا به بهشتم هم نفرست، من تو را میخوام، از در خیش خدایا به بهشتم نفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. به جایی میخواه برسه که حتی فقط خدا بخواه. گاهی خدا میگه نه تو مال تو بهشتی، یعنی تو برای بهشت ما را اطاعت میکنی. خوبه ببینیم با نگاه به بهشت داره میگه یا الله، میفرستندش بهشت خودش. خوبه من بیچاره را که میفرستن تو دنیا، اینجا پس میزنه. حالا اینکه صورتش را شما نمیبینید، میرسیم به جای گاهی صورتش هم میبینید، گاهی میبینی که پس میزنه. میگه یکی از بزرگان میگه، میگه که گناه کردم و خیلی پشیمان شده، خیلی پشیمان شده. بعد یه مرتبه وارد مسجد گفتم یه توبه کردم و وضوم رو گرفتم و اومدم مسجد. حالا این پیاله یاد اومده گناه اینا، مثلا گفت گناه عوام از معصیت هست، گناه خواص از غفلت هست، یعنی توبه میکنن از غفلت هاشون، گناهشون از معصیت نیست از غفلت. یه مرتبه ناله ای سر دادم که خدا واقعا ما را میبخشی؟ یه مرتبه دم در هر رمی صدا را میشنوم که آمدی شکرت کردی، رفتی مهلتت دادی، دوباره آمدی قبولت کردی. یه آقایی را من میشناختم میگفت وقتی حرف با میزنن گوشم درد میکنه، همین گوش مادی ها، با این گوش مادی بیرون نبود، از درون میشنید. میگفت در حدی که یه بار تصمیم گرفتم برم دکتر، چون اولش هم به خصوص چون گوش تحمل نداره فشار میام. میگفت که یواش یواش بعد طوری بود که وقتی میشنیدم اذیت نمیشدم. اول که وقتی میشنیدم دنبال یکی بودم بیرون ببینم کی هست، بعد از یه مدت متوجه شدم نه از درونه، ولی من با همین گوشمم درک میکنم. برای همینم شما بدانید وحی که حالا این روزا روز بهتتش مطرح هست، وحی پیامبر هم با قلبشون مفهوم و القا میکرد، هم با چشمشون جبرائیل علیه السلام رو میدن، هم با گوششون صوت قرآن رو میشنن. یعنی تمام ابعاد بود. البته حالا این مثال این آقا که من میگم خیلی پایین و عادیه، منظور که خب حالا پس میزنن، این پس زدن رو باید بفهمید. یعنی مقام ملکوت، جلوه های ملکوتی ملک پس میزنه. چطوری پس میزنه؟ به طوری که این جنیان که تونستن ریاضت بکشن حتی و اون بالاها را نج کنن، میبینن که با نیزک های معنوی اینها پس میخورن، یعنی محروم میشن از درک حقایق. جملات ایشون را ادامه میدیم. و ملائکه هم ایشان را با نوری از ملکوت که شیطان ها تا به تحمل آن را ندارن دور می سازن. ایشون می فرمان یا مراد اینه، بعد یه فرمایش دیگه دارن اینم خیلی جالبه، یا مراد این است. مراد از این که میگن ملائکه پس می زنند و شهاب های ملائکه اینها را در کمین نشست است تا بزندشون، این مراد چیه؟ می‌فهمون یا مراد این است که شیطان‌ها خود را به حق نزدیک می‌خوان بکنند تا آن را با تلبیس‌ها و نیرنگ‌های خود به صورت باطل و نیرنگ‌های خود به صورت باطل جلوه دهند، و یا باطل را با نیرنگ خود به صورت حق جلوه دهند. میگه ملائکه کار اینا را خونسا می‌کنه. یعنی این نیزک زدن و شهاب زدن ملائکه یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف اومده از میخواه بیاد تو شهر یک حقی رو باطل کنه یا یه باطلی رو حق کنه، ملائکه نمیذارن. روایت خوبی هم تو این قسمت داریم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که من خدمت پیامبر بودم یک شیون خیلی وحشتناک شنیدم، بعد پرسیدم این شیون کیه؟ مالکیه فرمودن شیون شیطان که با آمدن وحی آخرالزمان دیگه این نمیتونه حکومت کنه بر زمین. حکومت کنه غیر اینه که آدم گمراه کنه، حکومت کنه یعنی یه وقت شما دیدین تمام جهان در انحراف است، نمیگن حکومت شیطان. یه وقت نه آمریکا و روسیه و اینا خیلی دارن بدی میکنن، ولی نور اسلام حق، حق خواهان میتونن بگیرن و اونها هم نمیتونن حقانیت برای خودشون اثبات کنن. همین که نمیتونن حقانیت اثبات کنن، حکومت باطل نیست. میخوام نتیجه بگیرم که این شهابها که ملائکه الان هم میزنن و شیاطین کارشون خونسان میشه، همین حالا هم هست. همین حالا هم گاهی من این مجله ها را، این روزنامه ها را میخونم، به خصوص مجله ها، بعضیش دیدم یا خدا اگر کسی واقعا اندیشه عمیق دینی نداشته باشه اینا را بخونه به کل منحرف میشه. ولی بعد دیدم که نه، جامعه منحرف نشد. خب ریشش کجاست؟ ریشش نیست که ملائکه، درسته گاهی این مجله ها زبان شیطانه، ولی از اون برم ملائکه با شهاب های معنوی خودشون خمسا میکنن. جنیان دارن میگن خلاصه آقا تو آسمان خبرهاییه، ما نمیتونیم بگیریم اون حقایق رو و به مردم طالب عقیده و توانای جن بدیم، خونسا میشه. و ما را پس میزنن. یعنی ما دیگه به اون بطنی که حرف بالاترش نباشه، حکمتی که حرف بالاترش نباشه، دیگه دست پیدا نمی کنیم. در موقع فترت دین، در موقعی که پیامبری نیامده است و وحی قبلی هم منسوخ شده است و وحی قبلی هم بیرنگ شده است، خب جنیان میمدن میرفتن چیزایی میگرفتن که ظاهرن حرف اول بود، میمدن القا میکردن به یارانشون، یارانشون هم اینا رو میزدن، خب حرف یه دست حرف اول بود، تأثیر میذاشت. با اومدن وحی پیامبر آخر زمان اینا خونسا شد، دیگه اینا نمیتونن این کار رو بکنن. حالا برگردیم دوباره به همون آیات، ما این بحثی که کردیم یه بار دیگه میخونیم ببینیم چی میشه. میفرماد که خدا میفرماد که این جنیان، که اینا مسلمونان، که اینا رو میگن، چون حالا میرسیم به آیه 13 که خود اینا میگن تلفور همین که ما شنیدیم یه حرفای پیامبر مسلمون شدیم، پس اینا حرف خوباشون است که و انا لمسنا السماء، ما وقتی که مس میکنیم، پس همینجا میفهمی یعنی رفتن نیست. شما مثلا ببینید یه وقت است که یه حقیقتی رو بهش میرسید، اینا میگن مس کردن. یه وقت است میفهمید، اینا دیگه نمیگن مس کردن، تماس با یه حقیقت. میگه حالا که ما برمیگردیم به آسمان، گفتیم اینجا هم آسمان یعنی پس عالم ملکوت، میریم اونجا فوجدناها، میابیم اون آسمان رو ملعن، پر از چی؟ هرسن شدیدن و شهوا، نگهبانان خیلی قدرتمند، چون اسمش چه؟ اصلا ملکوت یعنی سلطه عالیه، معنی اصلیش همینه که میگن ملکم قصو سلطه به ملکوت هست، یعنی در مقابل زمین و زمینیان هیچ مقاومتی ندارن، در عالم ملکوت حکومت کل هست بر عالم ناسوت که عالم زمین باشه. میگه ما در اونجا نگهبانان شهید شدید و قدرتمند و شهاب ها میبینیم و انا کنا نقعد منها، نقعد و منها مقاعد الاسم، وقتی که ما میخوایم نزدیک بشیم به اونجا و حقایق غیبی را بشنویم، همانی هستم الانه یجد لغو شهابن، شهابن را صدا. حالا این روزا دیگه نمیشه، هر کس خواب بخواست بره شهابی که در کمینه سو پسش میزنه اونجا هست، نمیذاره بره، پسمون میزنن، اینجوری بگیم. حالا با این توضیح میگه که حالا نمیدونم دنیا چه خبر شده، که معلومه چه خبر شده، میگه نمیدونیم که اشرون و انا لا ندری، اشرون اریده به من فلر، اون چه در زمین از شر بهشون رسیده، ام اراده به هم رب هم رشده، یا پروردگار اینها اراده کردن براشون یه رشد و یک حقیقتیابی را که میدونین شریعت در عالم آمده است. یعنی با آمدن شریعت کل نظام عالم، چه ملکوت و چه ناسوت، تغییر میکنه. خیلی همینجا نکته خوابیدن، جنیان دارن میخوان با عالم ملکوت ارتباط پیدا کنن، عالم ملکوت اون چنان تغییر کرده است یا بگو تجهیز شده است که اون ارتباط قبلی جنیان را مختل میکنه. از اینجا شما نتیجه نمیگیرین که اگر شریعتی در زمین ظاهر بشه نظام آسمانهای غیبم یک تغییری میکنه. همینجاست که میگن اگر احکام الهی در زمین اجرا نشد، روابط آسمان هم با زمین مختل میشه. یعنی اینجوریست دیگه، یعنی نعمتهای عالیه عالم بالا هم دیگه به زمینیان درست نمیرسه. در جای دیگه در اوایل سوره توبه اینجا ما بحث کرده ایم، اما از همینجا میشه گره که شریعتی اومد از در عالم، جنیان میگن نمیدونیم چی شده، دنیای عالم غیب به هم خورده است، نمیدونیم شرجی را پروردگار عالم اراده کرده است یا خیر، یا که مسلم مشخصه که خیر را اراده کرده است. اما دارن میگن ما یه حرفای حسابی شنیدیم. ادامه یه بحث نگاه کنیم. و انا زننا ببخشید و انا مننا صالحون و مننا دون ذالک کنا ترا. صالحون بود اونایی که دنبال راه حق بودن و دنبال راه غیر حق هم بودن. یه عدهشون میگه بین ما هر دوش بوده است. نتیجه و از همینجا میگیرید که جنیان بد هست، جنیان خوبن هست. بعد میگه که این نکته شده دقت کنید، کنا ترائق قددا، ما راه‌های پراکنده داشتیم ولی نمیفهمیدیم کدوم حق کدوم باطل. من بسیار وقت در سوره جن میخونم یاد مکاتب فرهنگی آمریکا زیاد میفتم. چون همینطوره با، یعنی شما دقت کردین مثلا در آمریکا به اقدار زیادی مکاتب فکری هست، مکاتب حتی عرفان هست، همه شونم باطل هست. اما هیچ کدوم نمیتونم بفهمن که کدوم باطل هست. این جمله رو نگاه کنید، میگه ما در راه‌های متفرق متعدد بودیم. حالا کدوم حق است؟ ملاک نداره. یعنی مثلا کدوم مکتب میتونه بگه از ما حق است؟ نمیشه. پورنای حق است؟ نمیدونم کریشنامورتی حق است؟ اون پانتوری چل حق است؟ هر کدومشون هم شما رو خیره میکنن. مثلا جادوگرا اینجور ساده کنید، جادوگرهای حرفه‌ای خیره دون میکنن. یعنی واقعا یه چیزایی به شما میدن که شما تعجب میکنید. کاری نداره که، کاری نداره. از کردم به این بچه ها زنبسته را سر به سرش که میخواستم بهش گفته بودم که برو همین که وارد دانشکده میشی یکی را میبینی، یعنی یک پسره میاد رو روبرو دانی خصوصیات، دست بذار رو شونش، بگو با کتاب انسان کامل شهید مطهری به جای نمیرسی، بیا دنبال من. خب اینم رفته بود گفته بود، خب پسر تعجب کرده بود که خیلی از کجا میدونه که کتاب انسان کامل شهید مطهری را میخونه. خب همین خیرش کرده بود. بعد حالا که گفته بیا دنبال من، گفته پس بدرم دنبال این دیگه، این که میدونه من کتاب انسان کامل شهید مطهری را میخونم، بس یکم یه خبرهایشه دنبال من. پسر را افتاده بود اصلا تو دیگه خودت فکر کن. آقا کسی که میگه کتاب انسان کامل شهید مطهری نخون، خب خودش زلالت اصالتش هم بدونه، میدونه که تو کتاب انسان کامل شهید مطهری میخونی. خب این داناییش یه دانایی غیبی. اما این که میگه نخون، خب یه پیشنهاد زلالت باره. برای همین میگن عدو مبین از شیطان روشن است. یک بساطی رو انداخته بودن برای این زنبسته، بهش گفته بودن که بهش میگفتن، خودش اومده بود میگفت، گفت بهم میگن امروز سر کلاس، رشتهش هم خوب بودش، مهندسی میخون، گفت سر کلاس به این مسئله را میاد استاد میگه جوابش هم این است. گفت میرفتیم میدیم همین رو میگه جوابش هم ما میگفتیم زودتر استاد. بعد میگفتیم شب امتحان بهم درس رو خونی، گفتن نخون، خودمون بهت میگون سر امتحان میگون، سر امتحان میشستیم هرچی میشستیم میمدن. همیشه همطور شیطان سره به زنگاه که میخواید نتیجه بگیری و ازاش عمل نمی کنی. معناش گایا کردن شماست دیگه. او وقت این ما ماشاءالله، شما اینا مطمئن باشین دین از جامعه بگیرید بی نهایت دین درست میشه. به اندازه تیمای فوتبال دین درست میکنه شیطان. تیمای فوتبال دقت کردیم؟ الان تیمای فوتبال دین است یا بازی؟ همینجا بذار من تو پرانتز بگم، بازی همیشه خوب است. بازی یعنی آدم یه مشغول بشه، تمدد اعصاب پیدا کنه، یه دین را ادامه بده. حالا دین خصوصیتش مشخصه، دلدادگی، تمرکز، قهرمانان دین را الگو گرفتن. شما اگه دقت کردید الان فوتبال جای دینه، نه خود باز، باز خوبه. به اندازه تیمای فوتبال دنیا اگه شما دین از صحنه جامعه ببرید دین درست شد. به همین خصوصیات هم، یعنی همه شون
الان مثلا ما در اروپا داریم که مثلا طرف شیخ هست، سعد عمرم از هند و ایران میان، یه شیخی هست میشینه اون بالا، بعد این زن و مرده میان میلرزن، گریه میکنن، میفتن رو پاش، التماس میکنن که یه دستی بکشه روشون. یه اینه مثلا یه کاری که ما هسته تو دینمون حتی مقام عصمت کلن اینجوری برخورد نمی کنیم که اینا میکنیم. یعنی این جمله رو نگاه کنیم، میگه کنا، یعنی ما قبل از این که این دین بیاد یه همچیمش داشتیم، تفرق ترائق و انا زننا، خیلی عالیه سیار، و انا زننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا. ما متوجه شدیم که نپذیریم این دین رو کار نمی کنیم. لن نعجز الله فی الارض، خدا رو در زمین عاجز نمی کنیم، ما فقط ضرر می کنیم. یه شعور خوبیه. مردم عادی اینجوری هم دیگه میگن خب الان اومدیم، مردم مؤمنا کافر شدن، بساط خدا به هم میخوره. یه هنوز یک آدم کمیتگراست. بعضی اینجوری هم میگن حالا اومدیم مردم، مثلا مردم با آخوندا قهر کرده، آخوندا دیگه حالا هر کاری میخوان بکنه، هیچ کار نمیکنه، کار خودش میکنه. بعضی هم مثلا میگن آقا این گرونی ها باعث شد که مردم از دین فاصله بگیرن. خب جهنم مردم ذره میگه دین از این، اینا روحای خیلی سبک نادان هست. اصلا دین یه حقیقت هست، هر کس نتواند بفهمد به خاطر پنیر ارزون دین دارد، این دین ندارد، این پنیر ارزون دارد، این نفس پرست هست نه خدا پرست. اصلا اینجور نیست، این معامله ها معامله های غلطی هست. اینا به این شعور رسیدن که ما نمیتونیم روز زمین خدا را عاجز کنی. این که میگه زمین اشاره به اینه که حیات دین در زمین است، اینا در آسمان هم نمیتونن این کارو بکنن. ولن نعجزه هربا، و هرگز ما اونا با فرارمون از دینم عاجز نمی کنیم. یعنی اگه همه مردم کافر بشه خوب بشه. ببینم اگه یک به اضافه یک مساویس با دو، حالا چه یک به اضافه دو مساوی دو نمیشه؟ اگه همه بگن مساویه دوست، اگه هیچکی نگه مساویه دوست، رفتی به بیرون نداره قضیه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر ساحت کبریاش ننشیند گرد. این شعور خوبیه، یعنی اینا متوجه شدن دین یک حقیقت است، به کثرت و قلت افراد ارزیابی نباید بشه. برای همه میگن ولن نعجزه هربا، ما خدا را با فرارمون از دین عاجز نمی کنی. پس چی شد؟ و انا لما سمعنا الهدى آمنا بهی فمن یؤمن بربهی فلا یخاف و بخصن ولا رهفا. خیلی عالی. میگن که ما وقتی که این دین رو، خدا را، این مظهر هدایت و این وحی رو شنیدیم، چو آیه گفت چی؟ بگو پیغمبر که یه سه نفران من از جن، عده از جن شنیدن این قرآن را. میگه که ما به مجرد این که شنیدیم آمن نبهیم، ایمان آوردیم. فمن یؤمن به ربهی، بعد قاعده کلی میده، هر کس به پروردگارش. اینا اصلا دقت داریم چرا میگه ربهی؟ چون اصلا دین ظهور رب هست، ظهور خالق نیست. درسته خالق همون رب هست، اما به اعتبار خلقتش که ما را ایجاد میکنه، به اعتبار ربوبیتش ما را هدایت میکنه. این ظهور ربوبیت حق هست. برای همین هم اگه کسی متوجه ربوبیت حق نشه، اصلا نمیتونه معنی دین را بفهمه. امروز تو قرد میدونیم که همه کافر و مؤمن ندارن، همه همون دارن خدا خالق هست، همه هم همون دارن دنیا یه خالق داره، اما همه دین نمیپذیرن. پذیرش دین لازمش اینه که یک، بفهمد خودش نیاز داره به مقام بالاتری برسد، حال خودش رو نپذیرن. دو، بفهمد خالقش این رو رها نمیکنه در این کمالیابی. نمیگن نبوت، برای همینم برای ملت‌های بیدار عموما نبوت خیلی راحت بود، سریعا میپذیرفتن نبوت را. اما اونایی که نمیدونستن که معنی خودشون را و معنی خدا را، اینا نمیتونستن نبوت را بپذیرن. میگفتن یعنی چه؟ تو برای چه اومدی؟ میگه که فمن یؤمن بربه فلا یخاف. خوب چیزایی فهمیدن. میگه که ما رسیدیم به این که اگه دین را بپذیریم دو تا خطر ازمون رفت میشه. یکی فلا یخاف و بخص، یعنی همین کمالی که بخواهیم ولی به دست نیاریم. میگه دیگه نگران نیستیم، اون کمالی که میخواهیم رو با دین به دست میاریم. و چی؟ ولا رحقا، در تنگنای مشکلات و چه کنم چه کنم ها هم وارد نمیشیم. انسانی که دین رو بشناسد، خودش هم بشناسد، راحت میتونه متوجه بشه قضای جانش دین است. خیلی اساس هر کس خودش رو نشناسد معنی دین رو نمیفهمه. و کسی هم که جهان رو نشناسد که جنسش جنس ادغام و تضاد است، نمیتونه از مشکلات جهان آزاد بشه الا با دین. مثلا جنس کسرت اینه که با مقام برتر کسرت، یعنی با مقام وحدت ازش آزاد شید. مقام وحدت توحید خداست. ظهور ظهور توحیدی زندگی کردن برای انسان اسمش هست دین. بعثت نبی یعنی انسانی رو به مقام وحدتی برسانی که این انسان با ظهور اون وحی که مقام قلب نبی است، انسان سرگردان در عالم کثرت را از این آشفتگی در کثرت برهاند. شق دومم هم ندارم. این محال است بدون نبوت کسی از کثرت آزاد بشه، چون جنس نبوت ظهوره وحی است، یعنی ظهور برنامه مقام وحدت است برای سرنشینان عالم کثرت. رحقا، جنس عالم کثرت رحقت، آشفتگی است. نجات از آشفتگی نبوت است. این که این خدا، این ممکنه این جنیا خیلی حرف زدن، حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام دعواشون با فرعون بیش از 60 سال طول کشیده است، ولی اصلا کلش چقدر وقت چند کلماشو خدا گفته است؟ اوناش که نور هدایت هست. این جنیا خود در واقع اینا درست حرف جنیا، ولی مهر تایید خدا خورده است. مثل خود ما گاهی مثلا ما میام یه حرفا توی نمایش نامه ارائه میدیم، فقط در چه فرقش نیست که این نمایش نامه خدا واقعیه، نمایش نامه ما ممکنه تخیلی باشه. میگه که اینا متوجه بودن که اگر این دین رو بپذیرن فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخس. روی این بخس خود دقت کنید، ترجمه ای هم که علامه طباطبایی گرفتن اصلا از لغت عرب گرفتن، بخت یعنی نقص بر سبیل ظلم، یعنی توی راهی هستین که به خودتون و جامعه ظلم میکنه و ناقص میشین، یعنی به اون کمالات لازمه خودتون نمیرسین. میگه دین باعث شد که به این کمالات برسید، همین قوسه. ولی بخت بیش از این هست، شما انشاءالله خودتون ارزیابی کنید. دقیقا چند وقتی که از دین جدا شدی، یعنی دستگاه دین رو شایدن نپذیریم، بر چیزهای میل میکنیم که کامل دون کنن که این نقصن خدا شد. مثلا دیدیم داریم کسی که خدا دوستش نداره از خودش تردش کنه، یه روایت قدسی هم ظاهرن هست، این انسان را دلش رو صرف گل میکنه. شما دقت کردین بعضی‌ها مثلا یه خونه می‌سازن برای اینکه زندگی کنن، یه دی اصلا دلشون این میشه که خونه بسازن و بیافتن تو دنیا. این به نظر شما این بدترین
نوع زندگی نیست که این آدم نفسش را میخواد از طریق چیزهای جبران کنه که اصلا جبران کردنی نیست. اینا تنبیه خداست. در روایت داریم کسی که خدا تعدید، یعنی کسی که حب به خدا نداشت، کسی که دینداری را دوست نداشت، مزه مناجات هم ازش میگیرن. چندین شک خدا چند کار است که اگه افراد بکنن مزه مناجاتش رو خدا اجرا میگیره. خدا وقت با چی وقت نجوا میکنن؟ با دنیا. دنیا هم که نمیتونه کمال بده. جنیان اینجور ادامه میدن به بحث الهی: و انا من المسلمون و من القاسطون. و این که در بین ما هم مسلمون هست هم قاسطون، منحرفین، اونایی که از نظام تعادل و قسط خارج شدن. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. اگه کسی مسلمان شد، تسلیم بحث شد، این آدم در پی حقیابیش مصیب است، به نتیجه رسد. رشید اصلا یعنی همین، رشید یعنی کسی که به اون مطلوبی که حقیقتا می طلبد برسد. میگه که این در جست و جوی خودش در حیات به مطلوب خودش رسیده است. کی؟ فمن اسلم، اون کس یا کسانی که تسلیم بشن. حتما باز خودتون میگن عموماً قرآن مال کسی است که در حد انسان است. کسی که در حد انسان نرسیده است، یه اصلا نمیفهمه قرآن را. حالا شما خود نمیتوان کنید. گاهی دقدقه یه حق یابی در شما ایجاد شده است. یه وقت نشده، یه وقت اصلا نمیخوای حق کار، کاری نداره به این کارا. حق چیه؟ باطل چیه؟ به من چه؟ من میخوام یه زندگی بکنم. این کسی که تمام دقدقش نان است، دیگه فکر دکور خونش نیست. وقتی نانش حل شد، بحث دکورش پیش میاد. این آدم دنیای نفسی. یه وقت یه انسان فوق نان بدنش میخواد خودش رو ارزیابی کنه، این اولین قدم دقدقه حقیقت یابی درش ایجاد میشه. کیان که تمام وجودشون رو در معصوم میامن. شما گاهی مثلا نه، تمام عشقت به امام هست. اینه که نمیشه سرزوره که با کتاب و درس که گیر نمیاد، که با کتاب و درس میفهمی اماما چی هست. اما این که تمام مقصد عظمای خودت رو در امام بیابی، این اولین قدمه. اینه که شما برسی که انسان میخوای بشی. حالا که میخوای انسان بشی، میبینی که انسان برتر اونه. برتر خودت دوست میخوای بداری دیگه. خب برتر دوست، خب اونا دوست داری، اونا دوست داری. چرا؟ چون مقام برتر خودت را دوست داری. اینجا این نکته خیلی جالبیه. میگه کسی که در جست و جوی رشدت، رشدن به معنای مطلب رسیدن و مقصود را یافتن، میگه اونی هست که از اون که در جست و جوی رشدت و میخواد یه مقصد حقیقی برای خودش پیدا کنه، حتما مسلمان میشه، حتما میپذیره. نشستن اصلاح دوره هم دین رو ارزیابی میکنن. و میگه و برعکس و عمل قاسطونه فاکانول جهنمه حتبا. خیلی خوب نکاتیه. و اما اونایی که دنبال تعادل خودشون نیستن، قاسطن، حق کشن، طبیعه خوبیه حق کش، اما اول حق خودشون رو در عالم میکشن. اونهایی که تعادل رو نمیخوان، مرزهای عدالت همه جانبه رو نمیخوان، که یکی از مصداقش البته عدالت اقتصادیه، میگه اینها هیزم جهنم بوده اند. اگه میرسیدید روش فکر میکردید، نمیگه با هیزم جهنم میسوزند. هم من یه مثال دنیایی میزنم، هم یه مثال آخر. شما الان دقت کنید، ظالم ها فقط به خودشون ظلم میکنن یا به یه اعتبار حرص و شهوت جامعه رو هم شعله‌ور میکنن؟ دومیشه ظاهرا.
درسته که بقیه که میسوزن از این شعله خودشون این شعله را میپذیرن. دقت کن که نتیجه بعد نگیری. هر کس خودش جهنم برای خودش میسازه مسلم، اما گاهی جهنم سازی توسط افراد چه یعنی مثال میزنه میشستی اینجا قشنگ داری درس را گوش میدی، بلکه تبدیل روحیه دنیایی به تبدیل بشه به تبدیل روحیه الهی عقبایی. خب حالا یکی از اینجا میاد بیرون، یا آقا میدونی یا نه تو را که زنت نمیدن اگه خونه نداشته باشی، حالا اگه تمام این آیارم حفظ باشی، شبی یک بارم معراج بری، اگه یه چهار دیواری نداشته باشی زنت نمیدن. شما حساب کنید حالا فرض میگیریم من شما یه آدمای اول انتخابم باشه، خب این چه کار میکنه با ما؟ این در واقع شعله جهنم است، خود شعله جهنم است. درسته که من اگر که اگر هرسم در دنیا داریست این شعله به میخوره، در واقع خودم دعوت کردم که شعله به من بخوره. اون کسی یکی هم میدونی که یه دیره اصلا جرعت نمیکنه اینجوری بیان باش و حرف بزنه، اصلا میدونه از اول این خونه فایده نداره. به قول میگم آقا اینا بنش کن، این از این شیخ هاست که نمیشه بودش در طرف تعبیر ما، به تعبیر خودش که نه این آدم نمیشه بنش کن. یه دیرا میان امیدوار نیستن، یه دیرا میان امیدواره، یه دیرا نه اصلا خودشون با هم زبونه میگه آره ما اصلا اشتباه کردیم رفتیم. اینگه میگه که اینا عذبه از اول اینا لجهنمه، حتی خودشون برای جهنم چی بودن؟ سوخت بودن، خودشون سوختن. روز قیامت هم همینطوره، یعنی کفر کافران آتش میزنه به کافران، تتله و علل افعده، این آتش از عمق قلب اینا بیرون میاد میستونه دشون، خودشون سوخت جهنم خودشون. دقیقا میگه معلومه این مسلمانای جنای مسلمان شده خیلی رو حسابن. این تا اینجا تمام شد. بعد سیاق ادامه داره اما با یه نوع تغییری، میگه و ان لب استقامو، اونجا تا اینجا حرف جنیا که به وحی الهی به ما رسید. بعد اونجا گفت که چی؟ قل بگو پیغمبر اوهی الیه انه استمع نفر من الجن، بگو به من وحی شده و قضیه از این قرار است که یه عده ای از جنیان شنیدن وحی را و اینا را گفتن. حالا و نیز بگو به من وحی شده که و ان لب استقامو علی طریقت لاسقیناهم ما ان قدقا، وحش شده که اگر کسی بماند علت طریقه، الفلام داره طریقه یعنی راه دین، یعنی چیزی که معلوم بود قبلا بحث شده، یعنی اگر کسی در راه دین پای مردی کند لسقیناه و ما ان قدقا، یک آب گوارایی بهش می نوشانی که یک نکات خیلی عالیه. و من شما منیم همین شما که اینجا نشستید خیلی بهتر از اونایی نیستیم که تو دنیا افتادند و دروغم میگند و خیلی اینا یه زمانی دور جوانیشون مثل شما همینجا نشسته بودن، جنگشون هم رفتن، زخمی هم شدن، یه دشون عرض میکنم همشون نه، ولی در دینداری پای مردی نداشتن، نه بیدینی داشتن. رویق همیشه اینو بدانید، مکانیسم چشیدن حقایق دین پایداری در دین است، نه پذیرش دین. بپرس جدیه جدی عجب آیاتی است. میگه کیل از قینا لام لام تاکید، اصلا سیاق سیاق تاکید، یعنی حتما آب گوارایی میچشانی بشان، گواره یعنی جان را نورانی می. میگه اون چیزی که هدیه ماست بعد از پای مردی در دین به وجود میاد. من شما نباید بدانیم، ما خیلی به خودمون نمره 20 ندیم. ببینیم دین را برای کل حیات پذیرفتیم یا دین را به عنوان یک تفنن احساساتی. مثلا دیدن بعضی ها حافظ میخونن، من یکی از این آشناهای ما بود، این دین به کل نداره، یعنی بیدین است. خب یه بار اومده بود خونه ما، بعد ما دیدیم که شایدن عاشق مثنوی شده بود، چون مثنوی انسانی که اعتقاد درش شعله‌ور است، مثنوی که یادم عادی نیست، که گفت تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یعنی آدمی که از حالت عادی خارج از این حرفا رو زدن، مثلا در عالم توحید سیر میکنه، شدیدن عاشق مثنوی شده. چه این احساسایی اصلا تفننی است، عشقی. حالا باید دختر مثنوی بخونید. چرا؟ بیچارهای آدم ها همه زندگیشون بازی چه احساساتشون. اینا که حالا مثلا اینا که من نمیخوام دلگرم بشی، نه، من میخوام بگم همینجور یه دین دارن، اصلا مسجد میاد، بسیج میره، نماز جمعه میره، اصلا بهش امید نداشته باشی و به خود امید نداشته باشی. اگر شناخت این دین را که کل برنامه ی حیات ماست، تمام زندگی ما باید بهش گره بخوره، اون وقت امید داشته باشی که دین روش ما نتیجه میده. ولی این که همه کاری میکنیم، همه ی گرایش را داریم، دین هم کنارش داریم، این نمیشه. این آیه خیلی عالیه، میگه که و ان لو استقاموا على طریقه، این طریقه را که الف لام بیارن خیلی قشنگ اسم معناش، نه یعنی فهم، من بحث ادبیاتی نمیخوام، یه وقت اسم میگون محوم، چون این یه دی تو حرفاشو مثلا میخوام بگن خدا، میگن اوس که اوس، این یعنی فقط ضمیر قایم، یعنی اینقدر دلشون با این است که اصلا روشون نمیشه اسمش رو بگن، اسم نمیخواد، تمام وجودشون محو اونه. اینجا این طریقه یه معنای اینجوری میده، میگه که و بگو به من وحی شده است که اگر کسی ماند در این طریقه، حتما لسقیناهم ما ان قدقا لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربهی یسلک و عذابا شهدا. آج آقا دعا میفرما، نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیز عزیزی که این قرآن عزیز مجید رو بران نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر و خاندان پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف و محبت خاندان پیامبر قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی بر ما منت بگذار و اون نظر پاک انسان ساز امام من را از ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در ساحت قدست از ما قبول بفرد. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا خودت از آفاتی که تهدیدش می کند مسونش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت
جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.